با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 25. موضوعات این فصل عبارتند از سال سبت، سال یوبیل، خریداری و آزادسازی دارایی، آزادسازی شخص. اصول اقتصادی شریعت موسی نه تنها در ارتباط با مردم اسرائیل بودند، بلکه آنها همچنین فقط به سرزمین فلسطین مربوط بودند. قوانینی که در اینجا داده شده اند نمی توانست تا زمان ورود قوم اسرائیل به سرزمین کنعان اجرا شوند. آنها با دوران زندگی در بیابان مطابقت نداشتند و امکان پذیر نبودند. یک مراجعه مداوم و بازگویی و تکرار مرتب عباراتی مربوط به کلمه سرزمین مشاهده می شود. وقتی به آن سرزمین وارد شدید، آن سال برای زمین سال استراحت است. آزادی و رستگاری را در تمام سرزمین اعلام کنید. آخرین عبارت 10 مرتبه در این متن یافته می شود. هر چیزی در این فصل با سرزمینی که خدا به قوم بنی اسرائیل داد ارتباط و پیوند داده شده است. اصول اقتصادی شریعت موسی به قومی خاص، یعنی قوم اسرائیل، و به سرزمینی خاص، یعنی سرزمین فلسطین مربوط بودند و از این گذشته به مردمی ربط داشتند که در کار کشاورزی مشغول بودند. افرادی هستند که تلاش می‌کنند شریعت عهد عتیق را به عنوان یک روش زندگی به کلیسا تحمیل کنند و آن قوانین را به عنوان اصول زندگی مسیحی مقرر سازند. این قوانین با بسیاری از کشورها و سرزمین‌ها هماهنگی و مطابقت ندارد. بعضی از آنها ممکن است در بعضی مکان‌ها قابل اجرا باشند. اما با این همه، این شریعت و قوانین به یک قوم خاص در یک سرزمین خاص داده شده‌اند. شخص نمی‌تواند کتاب لاویان یا بقیه قسمت‌های کتاب مقدس را بخواند و متوجه تکرار و اهمیت عدد 7 در آن نشود. عددی است که به کار رفته تا کاملیت را بیان و اعلام کند. به معنی کمال و تکامل در هر مورد نیست، بلکه فقط کاملیت و کامل شدن را مشخص می کند. یک ارتباط معین میان بسیاری از مواقعی که عدد 7 در کتاب لاویان به کار رفته با مواردی که عدد 7 در کتاب مکاشفه استفاده شده است وجود دارد. هر دو کتاب با یک شیوه ساختاری از آن استفاده می کنند. یک نوع نظم و ترتیب خاص در مورد آن مشخص می شود. زمان هم در تقویم مدنی و هم در تقویم مربوط به مراسم مذهبی به بخش‌های 7 گانه تقسیم شده بود. روز 7، هفته 7، ماه 7 و سال 7 وجود دارد. تقویم بر پایه زمان‌های سبت قرار گرفته و بر روی دوره‌های 7 گانه می‌چرخند. این موضوع همچنین در کتاب مکاشفه نمایان می‌شود. خدا در روز 7 استراحت نمود، نه به این دلیل که خسته بود، بلکه چون او کار خلقت را در عرض 6 روز کامل و تمام کرد و دیگر کاری نمانده بود که به انجام برساند. همه چیز کامل و تمام شده بود. روز سبت به عنوان پایه اصلی برای اندازه‌گیری زمان تعیین شده بود و سپس بر پایه آن واحدهای دیگر زمان گسترش یافته و اندازه‌گیری می‌شدند. سال سبت یا سال 7. در لاویان فصل 25 آیه 1 می‌خوانیم: و خداوند موسی را در کوه سینا خطاب کرده گفت. مهم است توجه شود که این قسمت به کوه سینا باز می‌گردد. اما زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که آنها وارد سرزمین موعود شوند. به خاطر بیاورید که بر طبق لاویان فصل 1 آیه 1 خدا از درون خیمه عبادت با قوم سخن گفت. لاویان فصل 25 آیه 2 میگوید خداوند این دستورات را برای قوم اسرائیل به او داد. وقتی به سرزمینی که من به شما میدهم رسیدید، هر 7 سال یک بار بگذارید زمین در حضور من استراحت کند. این موضوع بسیار جالبی است که برای زمین نیز سبتی مانند روز سبت برای انسان وجود دارد. روز 7 برای انسان است و سال 7 برای زمین می باشد. روز 7 به کار خلقت برمی گردد و به زمانی اشاره دارد که خدا از کار خود دست کشید و استراحت کرد، چون کار خلقت تمام و کامل شده بود. کلمه سبت به معنی استراحت و راحتی یافتن است و در عمق معنای خود به معنی راحتی و آرامش است که در رستگاری و آزاد شدن نهفته می باشد. در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 9 الی 11 می خوانیم از این امر پی می بریم که فرصتی برای استراحت و آرامش کامل در محلی انتظار قوم خدا یعنی ما را می کشد و مسیح قبلاً وارد این محل شده است. او اکنون در آنجاست و استراحت می کند، همان گونه که خدا بعد از آفرینش استراحت نمود. پس بیایید تا ما نیز نهایت تلاش و کوشش خود را بکنیم تا وارد آن محل و مکان آرامش خدا گردیم و مواظب باشیم که مبادا مانند بنی اسرائیل در اثر نافرمانی از ورود به آنجا محروم شویم. از لحاظ علم کشاورزی آشکار و مشخص است که راحت گذاشتن زمین در سال 7 برای زمین خوب است. همچنین برای آنانی که کار زمین را می کردن و کاشت و برداشت را انجام می دادن زمانی برای استراحت بود، هرچند که در آن سال آنها می توانستند به انجام وظایف دیگر بپردازند. و طبق کتاب دوم تواریخ ایام، شکستن همین قانون مربوط به سال 7 یا سال سبت بود که باعث شد قوم اسرائیل برای 70 سال به اسارت حکومت بابل گرفته شوند. آنان برای مدت 70 سال، سالهای سبتی، یعنی برای مدت 490 سال در مورد سال سبت بی توجهی کردند و آن قانون را زیر پا گذاشتند. بنابراین برای 70 سال به اسارت گرفته شدند. در لاویان فصل 25 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم 6 سال زمین‌های زراعتی خود را بکارید، درختان انگور را هرس نمایید و محصول خود را جمع کنید، ولی در طول سال 7 زمین را وقف خداوند کنید و چیزی در آن نکارید. در تمام طول آن سال بذری نکارید و درختان انگورتان را هرس نکنید. این بخش کاملا مشخص می کند که سال 7 مربوط به زمین بوده است. آنان بایستی برای 6 سال در روی زمین های خود کشت و کار کرده و باغ‌های انگور خود را هرس می کردند و سپس در 7 سال نه می کاشتند و نه هرس می کردند. لعنتی بر زمین وجود دارد، همانطوری که بر انسان نیز قرار دارد و شخص بایستی با عرق پیشانی خود به کشت و کار زمین بپردازد. بر طبق رومیان فصل 8 آیه 20 الی 22 و کتاب اشعیا فصل 35 آیه 1 الی 2 روزگاری خواهد بود که لعنت از تمام خلقت برداشته خواهد شد. در کار کشاورزی رعایت کردن این سال جهت استراحت زمین بسیار مهم است و سال سبت در واقع یک سال کشاورزی می باشد که خدا به آنان داد و جالب است که خدا در زمینه کار زراعت و علوم کشاورزی نیز اطلاعات دارد. اینطور نیست؟ در کتاب لاویان فصل 25 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم حتی نباتات خودرو را برای خود درو نکنید و انگورها را برای خود نچینید، زیرا آن سال برای زمین سال استراحت است. هر محصولی که در آن سال بروید برای همه می باشد، یعنی برای شما، کارگران و بردگان شما و هر غریبه‌ای که در میان شما ساکن است. بگذارید حیوانات اهلی و وحشی نیز از محصول زمین بخورند. این نشان می‌دهد که نیاز جسمی مردم در طول سال هفتم فراهم و تأمین شده بود. زمین آنچنان حاصلخیز بود که نیازی نبود آن را هر سال بکارند. در منطقه بین النهرین در زمان ابراهیم آن منطقه آنقدر پر از نعمت بود که اصلا کشت و کار در آن ضرورتی نبود. دانه ها بدون کاشتن محصول می دادن. زمین اسرائیل به اندازه کافی محصول داشت تا نیازهای صاحبان زمین، خادمان و غریبه ها را برطرف سازد. حتی حیوانات نیز می توانستن به اندازه کافی از محصولات زمین تغذیه کنند. خدا هم از انسان ها و هم از حیوانات مراقبت می کند. او هم به اسرائیلی ها و هم به غریبه ها توجه دارد. در طول سال استراحت او از همه ثروتمند و فقیر خودش مراقبت می کند. به آنان به اندازه کافی برای خوردن داده می شد. اما آنها نمی توانستند چیزی از محصول را برای فروش برداشت کنند. سالها پیش در منطقه‌ای که زندگی می کردم همسایه ای را داشتم که شخص بسیار خوبی بود و باغ انگوری داشت. او شخص سخاوتمندی بود که همیشه برای من در زمان انگورچینی سبدی پر از انگور هدیه می آورد. او عضو فرقه ادونتیست ها بود که معتقد به نگاه داشتن روز شنبه به عنوان روز سبت می باشند و سعی داشت مرا نسبت به رعایت روز شنبه متقاعد سازد. از من پرسید که چرا من روز سبت را رعایت نمی کنم. به او گفتم من روز سبت را در شنبه، در یک شنبه، در دوشنبه و در هر روز هفته رعایت می کنم. من سعی کردم که معنی و مفهوم استراحت روز سبت را برای او توضیح دهم و اینکه ما از طریق رستگاری و نجات یافتن به راحتی و آرامش دست یافته ایم. ما از انجام کارهای شریعت آزاد شده و به عیسی مسیح اعتماد کرده ایم که هر روز را برای ما روز سبت و روز آرامش می سازد. راحتی و استراحتی که در عیسی مسیح یافت می شود. البته او به این شیوه از توضیحات من در مورد روز سبت علاقه ای نداشت. سپس از او سؤالی پرسیدم. آیا تو شریعت موسی را نگه می داری؟ آیا آنها را همان گونه که قوم اسرائیل رعایت کردند حفظ می کنی؟ او به من اطمینان داد که رعایت می کند. سپس من فصل 25 در کتاب لاویان را به او نشان دادم. به او گفتم که نه فقط روز سبت یا روز هفتم وجود داشت، بلکه همچنین سال هفتم نیز بود. در آن سال اشخاص فقیر می توانستند به باغ‌های انگور بروند و برای خود انگور بچینند. از او پرسیدم به من بگو چه وقت او آن سال هفتم را رعایت می کند تا من بتوانم سبد خود را بردارم و به باغ انگور او بروم و برای خود انگور بچینم. پاسخ داد بهتر است بدون اجازه من به باغ داخل نشوی. اجازه دارم به شما بگویم با توجه به این سخن این شخص قوانین شریعت موسی را رعایت نمی کرد. او فقط بخش کوچکی از آن را نگه می داشت و سال هفتم و سال پنجاهم را رعایت نمی نمود. خدا به قوم اسرائیل درس‌های متفاوتی می آموخت. او هرگز به هیچ یک از آنان اجازه نداد که سرزمین را به انحصار خود درآورند، به طوری که به افراد فقیر بی توجهی شود و از آنها مراقبت نشود. خدا در یک زمان هم از زمین و هم از افراد فقیر حمایت و محافظت می کرد. همچنین او به آنان آموزش می‌داد که زمین و خلقت لعنت شده است، ولی زمانی خواهد رسید که زمین محصول خود را به فراوانی به ثمر خواهد آورد و از نعمت‌ها سرشار خواهد بود. امروزه مردم درباره ازدیاد جمعیت نگران هستند و اینکه زمین قادر نیست به اندازه کافی برای تغذیه همه انسان‌ها محصول فراهم و تولید کند. دوست من، وقتی لعنت برداشته شد، این زمین آنچنان محصولاتی تولید خواهد کرد که از زمان سقوط انسان تاکنون به خود ندیده است. خدا مهیا کننده احتیاجات انسان می باشد. خدا صاحب و مالک این زمین است. سال یوبیل. در لاویان فصل 25 آیه 8 می خوانیم: و برای خود 7 سبت سالها بشمار، یعنی 7 در 7 سال، و مدت 7 سبت سالها برای تو 49 سال خواهد بود. این باز هم مربوط به حساب کردن عدد 7 است. 7 سال سبت عدد گذاری شده و مجموع آنها به 49 سال می رسید. سپس سال بعد، یعنی سال 50 به عنوان سال یوبیل مشخص و رایت می شد. این سال یوبیل ادامه محاسبه عدد 7 در دوره همیشگی رایت زمانها در تقویم بود. بزرگترین واحد زمانی یعنی هر 50 سال بود. امروزه موضوع اجاره نامه و کرایه وجود دارد. افراد ممکن است اجاره هایی 50 ساله یا 99 ساله داشته باشند. خدا نیز بر همین اساس کار می کرد. در هر قرن دو دوره سال یوبیل، یعنی دو دوره 50 ساله وجود داشت. لاویان فصل 25 آیه 9 می گوید: در روز کفاره که روز دهم از ماه هفتم است، در سراسر سرزمینتان شیپورها را به صدای بلند بنوازید. این نقطه عطف تمام ساختار هفتگانه سبت در بین قوم بود. سال یوبیل بود. از همه نظر شادترین و خوشترین مدت زمان در تمام اصول شریعت موسایی محسوب می شد. کلمه یوبیل با کلمه شیپور مترادف است. پس از اینکه قوم اسرائیل در سرزمین موعود استقرار یافتند، مشکل است که متوجه شد چگونه در همه مناطق از دان تا برشبع صدای شیپور شنیده می شد. اما می توان تصور کرد که در هر منطقه مسکونی در سال یوبیل شیپورها نواخته می شد. فکر می کنم که نواختن آنها از خیمه عبادت یا معبد شروع می شد. احتمالاً در هر منطقه شخصی معین می شد که صدا را بشنود و سپس شیپور را می نواخت و از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می یافت، به طوری که بعد از مدتی در تمام سرزمین صدای شیپور شنیده می شد. در لاویان فصل 25 آیه 10 می خوانیم: سال 50 سال مقدسی است و باید آزادی برای تمام ساکنان سرزمین اعلام شود. در آن سال باید تمام مایملک فامیلی که به دیگران فروخته شده به صاحبان اصلی یا وارثان ایشان پس داده شود و هر کسی که به بردگی فروخته شده نزد خانوادهش فرستاده شود. در آن روزگار مردم می توانستند زمین خود را به رهن یا گرو بگذارند، ولی در سال یوبیل بایستی زمین به صاحب اصلی بازگردانده می شد. این روشی بود که خدا از طریق آن مانع می شد زمین از مالکیت صاحب اصلی خارج شود. زمین می توانست برای مدت 50 سال به شخص دیگری واگذار شود، ولی در سال یوبیل زمین بایستی به صاحب اصلی یا به بازماندگان او تحویل داده می شد. اگر شخصی به بردگی فروخته شده بود، وقتی صدای شیپور در آن سال شنیده می شد، آن شخص آزاد می گردید. زنجیرها و بندهای اسارت پاره شده بودند. این نمونه ای است از آن شیوهی که ما امروز آزاد شده ایم. کلمه یونانی شیپور مترادف با اعلام کردن و خبر دادن یا پیام دادن است. سال یوبیل مانند این دوران فیض و رحمتی است که خبر خوش و مژده نجات بخش و پیام انجیل به بردگان گناه و اسیران شیطان موعظه و اعلام می شود و عیسی مسیح معرفی می گردد. در کتاب رومیان فصل 6 آیه 17 الی 18 و آیه 23 می خوانیم: اما خدا را شکر که اگرچه در گذشته با میل خود اسیر و برده گناه بودیم، اما اکنون با تمام وجود مطیع تعلیمی شده ایم که خدا به شما سپرده است و از بردگی گناه آزاد شده اید تا از این پس برده پاکی و صداقت باشید. زیرا هر که گناه کند تنها مزدی که خواهد گرفت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 32 و آیه 36 میگوید: و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. پس اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. در سال یوبیل هر چیز آزاد میشد. همه رهنها و گروها بایستی لغو میشدند. دوست من، وقتی شما به نزد عیسی مسیح می آیید، مسئله گناه برطرف و حل شده است. او مجازات را پرداخت کرد. همه چیز به انجام رسیده و شما در آزادی می توانید بروید. او شما را آزاد ساخته است. اکنون شما آزاد و رستگار هستید. رومیان فصل 6 آیه 22 می گوید: اما الان شما از قدرت گناه آزاد شده اید و در خدمت خدا هستید. بنابراین او نیز شما را هرچه پاکتر و شایسته تر می سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد. در غلاطیان فصل 5 آیه 1 می خوانیم: پس اکنون که مسیح شما را آزاد کرده است، بکوشید آزاد بمانید و بار دیگر اسیر قید و بند شریعت نشوید. در این رابطه جالب است به سخنان خداوندمان در کنیسه ناصریه توجه کنیم. در انجیل لوقا فصل 4 آیه 17 الی 21: آنگاه کتاب اشعیا نبی را به او دادند. او تومار را باز کرد و آن قسمتی را خواند که می‌فرماید: روح خداوند بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم و خبر دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. سپس تومار را پیچید و به خادم عبادتگاه سپرد و رو به جمعیت نشست. در حالی که همه هزار در عبادتگاه به او چشم دوخته بودند، به ایشان فرمود: امروز این نوشته به انجام رسید. مژده رحمت را به بینوایان برسانم، یعنی آن را خبر دادن و اعلام کردن، در شیپور دمیدن. آیا این همان ساله یوبی نیست؟ تسلی دادن رنج دیدگان، موعظه رستگاری و اعلام رهایی اسیران و آزادسازی آنان که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. شاید بهترین کاربرد و انجام کامل و نهایی سال یوبیل در دوره هزار ساله‌ای که مستقیماً به قوم بنی اسرائیل مربوط است باشد. شما را تشویق می‌کنم برای درک بهتر این موضوع اشعیا فصل‌های 11، 35 و 40، ارمیا فصل 23، میکا فصل 4 و کتاب مکاشفه فصل 20 را مطالعه کنید.